هستن، مثل نوزادانی که حالا سنین 6 ماه به بعد دیگه اگر نیازه به آب داشته باشید، یا مثلا کسانی که سالمندن، یا باردار، خانمای باردار و خانمای شیرده، این افراد یا کسانی که خب یک بیماری خاصی دارن، اینها رو توصیه میکنیم که آب جوشده ای سرد شده استفاده کنن. تذکرتون به جا بود، مصرف غذاهای سرخ شده رو باید ممنوع کنیم در دوران کرونا برای این عزیزانی که ممکنه در تیررس این بیماری قرار گرفتن یا اینکه میخوان مبتلا نشن، مثل کوکو، کتلت، خورش هایی که یه بخشش سرخ کردنی بوده، کباب کوبیده، اینها برای اینا مناسب نیست. درست. یکی هم غذاهای توصیه میکنیم به جای این غذای سرخ شده، آب پز شده و یا اینکه بخار پز استفاده بکنن، این هم خیلی خوب. روی پروتئین هم سرکار خانم حقیقت ناصری ما خیلی تاکید میکنیم، یعنی میگیم پروتئین مثل حبوبات، تخم مرغ، انواع گوشت و کره بادام زمینی و اینها بدون شکر، اینها میتونن پروتئین های خوبی برای این ایام باشن. هر روز یک عدد تخم مرغ آب پز شده رو که کاملا پخته شده باشه، اینایی که خوب پخته نشده رو توی ایام توصیه نمی کنیم.
اصلی نباشه در واقع.
آفرین، بله اصلی نباشه. حالا بعضیا میگن نیم بند، مثلا اینطوری نباشه دیگه، صفر
کامل بپزه.
بله بله. مصرف شکر و قند رو خیلی محدودش کنن.
بله.
وقتی که صحبت از شکر و قند میکنیم، قندهای ساده، ببینید کسی که قندش میفته یا آب قند که بهش میدن حالش جا میاد، یعنی پس پیداست خیلی زود میره تو خون، این شکر و قند سریع میره وارد خون میشه. ما باید غذاهایی که مشابه اینا هستن، مثل قند، شکر، مربا، شربت، نوشابه، پولک، نبات، آب نبات، شکلات، شیرینی، مثلا حتی گز و سوهان و باقلوا و قطاب و پشمک و گوشه فیل و این چیزایی که خیلی شکر داره،
عسل هم شاملش میشه.
بله ببینید، عسل حالا اگه به خصوص عسلای سالم که امیدواریم عسل سالم خوب
بله.
افراد بتونن تهیه بکنن، چون خیلی متاسفانه توی عسل داره تقلب میشه، قیمتش هم یه مقداری بی رویه رفته بالا، ولی به هر حال عسل اگه عسل طبیعی و جای مطمئن تهیه بشه خیلی بهتره، به خاطر اینکه خودش میتونه حتی ایمنی رو بالا ببره، ولی زیاده روی طبعا نباید در مصرفش کرد، چون عسل هم توی یکی قند رو بالا میبره، پس بهتره که عسل رو در حد محدود مثلا استفاده بکنن. طوری نیست مثلا چایشون رو میخوان که با عسل مصرف کنن، یا اینکه مثلا همراهش خرما مصرف کنن یا توت خشک، کشمش، مویز، اینا خیلی بهتر از قند و شکر.
بله آقای دکتر صفوی، عذرخواهی میکنم، بحث لبنیات که پیش اومد قبلش گفتین، در مورد مصرف شیر و ماست، خیلی ها عقیده شون بر اینه که میگن کسی که کرونا گرفته اصلا شیر و ماست نباید استفاده بکنه.
نه اشتباهه، اشتباه کاملا اشتباهه. ما غذای پروتئین، ما اگه پروتئین رو بخوایم که دسته‌بندی کنیم، اول تخم مرغ که عدد 100 رو میگیره از نظر ارزش بیولوژیک، بعد لبنیاتی که 92 تازه گوشت میره رده سوم، پس لبنیات حتی از گوشت هم بهتر از
پروتئین. بله بفرمایید.
در ارتباط با مصرف میوه ها و سبزی ها باید تاکید بکنیم، یعنی خیلی خوبه که روزانه 2-3 سهم حداقل میوه و 2-3 سهم سبزی مصرف کنیم. هر سهم میوه هم که اندازه پرتقال یا سیبه، هر سهم سبزی هم اندازه یک لیوان پر سبزی خامه یا نصف لیوان سبزی پخته. توی غذاهای کنسروی تاکیدمون اینه که این گوشت‌های فرآوری شده، سوسیس، کالباس، هات داگ، این چیزا و فست فودها ممنوع بشه تو این دوران. یعنی واقعا کسی که در تیررس این بیماری قرار گرفته یا اینکه مبتلا شده حتما نباید غذای کنسروی استفاده کنه.
حتی کمپوت‌ها، کمپوت مثلا میوه،
کمپوت‌ها هم به دلیل شکر زیاد
نگهدارنده هم داره.
بله ما به دلیل اینکه اونها قند زیاد داره، شکر زیاد داره، کمپوت‌ها رو نهی میکنیم. ولی اگر کسی مثلا، بعضی هستن که با میوه تازه یا سبزی ها مشکل گوارشی دارن، اینها رو میگیم با میوه پخته استفاده کنیم. خب آمادهش همون کمپوت هاست، ولی باید سعی کنن اون شربتش کاملا بشورن که شربتش ازش منتزه بشه، جدا بشه و بتونن میوه پخته رو استفاده بکنن. در ارتباط با مواد غذایی شیرین باید تاکید کنم که بیسکویت، کیک، ماه و شعیر، حتی میوه های صنعتی که حتی بیشتر از نوشابه بعضی وقتا قند داره و انواع شیرینی آب نبات شکلات ممنوع هست. لبنیات هم چون اشاره فرمودید عرض بکنم، لبنیات بهتره که ماست های پروبیوتیک استفاده بشه، این هم باز در بالا بردن ایمنی خیلی مؤثر هستش. مواد غذایی محرک مثل ادویه‌های تند مثل فلفل و اینا رو از غذا حذف بکنن و همینطور صبحانش رو سعی کنن متنوع باشه. عدسی، فرنی، تخم مرغ، پنیر، گردو، ارده، اینها همش خیلی چیزای خوبی هستن. از میان وعده ها اگه بخوایم صحبت بکنیم، استفاده از دانه ها یا مغز ها آجیل مثل بادام، فندق، پسته، گردو، کنجد، اینا رو غافل نشیم، خیلی خوبه. حتی میشه پودرش کرد و ریخت روی ماست و سوپ و فرنی و اینا با مصرف کرد برای اونایی که نمیخوان درست استفاده بکنن. و خب تاکید بر این که مکمل های ویتامین دی، ویتامین سی و حتی ویتامین آ رو برای کسانی که ممکن از راه غذا خوب بهشون نمیرسه، حتی تاکید در مورد ویتامین دی الان در ایام میده که یه دونه از این پرل ها یا کپسول های 50,000 رو ماهانه حتما همه استفاده بکنن، ولی کسانی که خوب پایین تر ویتامین دیشون حتما باید اینها با نظر متخصص تغذیه و یا پزشک معالجشون سعی کنن که هفتگی حتی استفاده کنن، ولی نظر اوشون رو بگیرن به خاطر اینکه خب ویتامین دی ویتامین معلول در چربیه و میتونه زیادی مصرفش توی کبد ذخیره بشه و مشکلات ایجاد بکنه. از نظر پودر جوانه ها با تاکید میکنیم خیلی خوبه، جوانه گندم، ماش، عدس توی سوپ و هاش و ماست و اینها به صورت روزانه بریزن مصرف بکنن. و از چیزایی مثل پنیر پیتزای زیاد، ماکارونی چرب و خیلی مثلا پرملات از نظر چربی،
کلن غذاهای چرب و چیلی استفاده نکنن.
بله بله. و لیمو ترش خیلی عالیه روی همه غذاهاشون. ما حتی یک متخصصی رو از خارج از کشور داشتیم چند وقت پیش توی انستیتو تحقیقات تغذیه تهران که متخصص تغذیه جمع بودن، ایشون میگفت که شما چرا از این لیمو شیرازی ها، لیمو ترش ها حتی توی صبحانه‌تون استفاده نمی‌کنید و اینها رو فشار بدین روی لقمه‌های صبحانه، خیلی عالیه از نظر داشتن ویتامین C، حتی جذب آهن رو بالا میبره از غذاهای آهندار، خیلی عالیه. میوه‌هایی هم که رنگ نارنجی و زرد و اینها دارن چون ویتامین A دارن و بتا کاروتن دارن و کاروتنوئید دارن، مثل موز و حمبه و طالبی، اینا هم خیلی عالیه. سعی کنن ولی چای و قهوه و اینا رو
کمتر استفاده بکنن.
بله خیلی رقیقم باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر صفوی از توضیحات بسیار خوبتون. امیدوارم که دوستان شنیده باشن و مورد استفادهشون واقع بشه.
سلامت
با شما، خداحافظی میکنم. در پناه خدا. خدا نگهدارتون. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره ازدواج با حضرت خدیجه با عمویش ابو طالب علیه السلام مشورت کرد و همگی از آن استقبال کردند. بدین منظور ابو طالب با چند تن از بزرگان بنی هاشم نزد پدر و به روایتی عموی خدیجه رفت و خدیجه را برای حضرت محمد خواستگاری کرد. خدیجه و عمویش درخواست آنان را پذیرفتند و عقد نکاح آن دو جاری شد و مهریه حضرت خدیجه 400 دینار تعیین شد که خودش آن را ضامن شد. بدین ترتیب در دهم ربیع الاول یعنی 28 سال پیش از هجرت ازدواج آن دو بزرگوار برگزار شد. توضیحات بیشتر را می‌شنوید در بخش گفتگوی روز از زبان حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه. جناب کیفی بجستانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حقیقت ناصری، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. سال روز ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیغمبر گرامی اسلام رو تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
زنده باشین. راجع به همین موضوع صحبت بفرمایید و وقایعی که رخ داده تا ازدواج این دو بزرگوار. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خب مسلما اون چیزی که در فرهنگ اجتماعی در همه ملل در همه اقوام بوده، سنت ازدواج بوده. پیغمبر گرامی اسلام هم در شبه جزیره در واقع عربستان اون موقع طبق اون آداب و سنن به دنبال ازدواج بودن، اما یه سری نکاتی در این ازدواج وجود داره که بسیار میتونه برای ما در جامعه امروز حائز اهمیت باشه. فکر خانم حقیقت ناصری، شاید بعضی از شنونده های عزیزمون بگن خب حالا شما از تاریخ ازدواج پیغمبر و حضرت خدیجه که میگید در جامعه امروز ما چه جایگاهی داره؟ نکته ای که وجود داره، خب طبق اون نقل معروف تاریخ حضرت خدیجه سلام الله علیها یک اموال زیادی رو داشتن و در واقع صاحب ملک تجاری بودن و این اموال تجاری ایشون رو در واقع کارگزارانی داشتن که برایشون این کار رو انجام میدادن. ایشون به عنوان یک فردی که صاحب تجارت هست، کارگزاران خودشون رو رصد میکرد، صداقت اونها، خوبی اونها، امنیت و امانتداری اونها و موارد دیگه‌ای که به عنوان یک کارگزار تجاری مد نظر قرار میگیره. در برهه از زمان پیغمبر گرامی اسلام هم در واقع به عنوان کارگزار ایشون بودن و ایشون با شناختی که از خاندان پیغمبر گرامی اسلام داشتن و بعد اون شناختی که از شخص پیغمبر پیدا کردن، طبق نقل معروف خودشون به پیغمبر گرامی اسلام پیشنهاد ازدواج رو دادن. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ما اگر بخوایم در سال روز ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیغمبر گرامی اسلام درسی رو بگیریم، این که در زندگی های امروزه اگر میخوایم ازدواج کنیم، یک سری ملاک هایی رو ما باید در زندگیمون قرار بدیم. ملاک ها و ارزش هایی که باید بگم متاسفانه بعضی هاش یا شاید هم بگیم خیلی هاش امروز مد نظر قرار نمیگیره و چیزهای دیگه جایگزین شد. امروز شغل طرف، دارایی طرف، این که ماشین داشته باشه، خونه داشته باشه و موارد دیگه مد نظر قرار میگیره. اما شما میبینید حضرت خدیجه سلام الله علیها این چیزها براش ملاک نبود. اون چیزی که در عرف جامعه ما از قدیمی ها، از بزرگترها وقتی فعال میکنیم، میگه اون پسری لایق ازدواجی که مرد کار باشه.
بله.
این مرد کار خودش خب اوصاف زیادی رو میطلبه که پیغمبر گرامی اسلام این ویژگی یک مرد کار یا یک مرد زندگی رو داشت. مرد زندگی باید اون صداقت رو با همسرش داشته باشه، باید امانتدار خوبی باشه. کسی که میخواد در واقع دخترش رو شوهر بده، مطمئنن داره اون عزیز خودش، گوهر ناب خودش رو میفره و امانت میده دست این شوهر، دست این پسری که اومده به خواستگاری. بذار ما باید اولین نکته‌ای که مد نظر قرار بدیم این باشه که آیا این شوهر امانتدار خوبی برای دختر ما خواهد بود یا نه. و نکته بعدی در زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیغمبر گرامی اسلام این بود که گفتن معروفه که حضرت خدیجه سلام الله علیها پیشنهاد دادن. امروز یکی از بحثایی که در مباحث خانواده خیلی مد نظر هست این که در حال در سنت در واقع ایرانی ما از قدیم الایام رسم بوده که مرد به خواستگاری میرفته.
درسته.
آیا این جایگاهی داره که زن هم این کار رو انجام بده یا نه؟ باز میخوام این نکته رو عرض کنم، روانشناسای خانواده و مذهب دینی ما، فرهنگ دینی ما میگه که اون چیزی که ملاک هست شناخت فرد مقابل به عنوان کسی که لیاقت این رو داره. حالا اگر کسی لایق باشد، اگر خانواده دختر هم در واقع درخواست ازدواج بدن، مشکلی نخواهد داشت. اما یه نکته رو ما باید مد نظر قرار بدیم، به شرط اینکه اون مرد و خانواده اون مرد حرمت این زن رو بشناسن.
درسته.
شما میبینید پیغمبر گرامی اسلام خب همسران دیگه هم بعد از وفات حضرت خدیجه اختیار کردن، اما همیشه به نیکی از حضرت خدیجه یاد کردن. یعنی اگر حضرت خدیجه پا پیش گذاشته بود، این مردانگی، این بزرگمنشی رو در پیغمبر گرامی اسلام میدونست که فردا نمیاد تو سر این دختر یا این زن بزنه که آقا تو اومدی به خواستگاری من، تو از من درخواست ازدواج کردی. و نکته‌ای که باز امروز باید بهش بپردازم این بود که وقتی اینها ازدواج کردن، حضرت خدیجه با اینکه از لحاظ مالی به هر حال یک کسی که صاحب تجارت بود و پیغمبر که چیزی نداشت، حضرت خدیجه برای پیشبرد اهداف زندگیشون که قسمتی از این اهداف زندگی میشه دین اسلام که پیغمبر به عنوان پیغمبر این دین باید زحماتی رو میکشید، حضرت خدیجه تمام دار و ندارش رو در این مسیر داد. و پیغمبر گرامی اسلام وقتی از حضرت خدیجه یاد میکرد، میفرمود که هیچ کسی برای من خدیجه نمیشود، چون اون روزی که همه بر من کافر بودن، خدیجه سلام الله علیها به من ایمان آورده بود. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه در زندگی زناشویی اینقدر رفاقت، اینقدر انس، اینقدر الفت باید ایجاد بشه و الگویی بشه. ازدواج پیغمبر با حضرت خدیجه سلام الله علیها برای جامعه امروزی ما که زن و مرد حامی هم دیگر بشن.
بله.
و امیدوارم در این روز عید انشالله خداوند کریم به حق پیغمبر و به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها ایدی خوبی رو به مردم عزیز ما بده و انشالله بساط ازدواج همه جوانای عزیزمون فراهم بشه.
انشالله. نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم. حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوز و دانشگاه، در بخش گفتگوی روز برنامه زنده سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
برقرار باشید. در حالی که ساعت 13:46:50 است، شما همچنان شنونده برنامه زندگی سرزمین من هستید و آخرین بخش از برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنیم. امروز در تاریخ سرزمین من به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم ایغل ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم. مناسبت‌های تاریخی امروز رو می‌فرمایید خدمت دوستان.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1318 که در گذشت محمد فرخی یزدی در زندان قصر هست. در واقع محمد فرخی یزدی که شاعر، روزنامه‌نگار، سیاستمدار بود، در چند روزی در زندان قصر درگذشت. او یک شامی رو میشه شاعر آزادی دونه، به طوری که در همون جوانی زمانی که در شعری انتقاد کرد از حاکم یزد، حاکم دستور داد که لبان او رو دوختن، ولی این در واقع روش و منش و عقیده فرخی یزدی رو تغییر نداد و او همچنان برای آزادی سرود. بعدن که به تهران اومد، در تهران هم در واقع به جرگه آزادی خواهان پیوست، در مخالفت با قرارداد 1919 فعال شد و بعد از کودتای سوم اسفند 1299 هم مدتی در زندان به سر برد. بعد از کودتا در دولت احمد قوام روزنامه طوفان رو منتشر کرد که این روزنامه در واقع لوگوش رنگ قرمز داشت و نشان از انقلابیگری و فرخی یزدی خودش رو هوادار و طرفدار کارگران و رنجبران اعلام میکرد. چندین بار روزنامهش توقیف شد ولی خب او با نامهای دیگه روزنامه منتشر میکرد و دست از تلاش بر نمیداشت و پس از سلطنت رضاشاه به عنوان نماینده مجلس هفتم وارد مجلس شد که میشه گفت تنها در واقع نماینده منتقد بود و با توجه به اینکه فضا رو بسیار خفقان آوردید، از ایران به شوروی رفت، در اونجا هم متوجه شد اون آزادی که فکر میکرد در شوروی وجود نره، به همین خاطر به آلمان رفت. در آلمان در روزنامه پیکار و نهضت علیه سلطنت پهلوی می نوشت. بعد از مدتی دچار فقر و تنگدستی شد و تیمورتاش با وجود اینکه وزیر دربار رضا شاه بود به او کمک مالی می کرد. در سفری که تیمورتاش به برلین داشت به او وعده امان داد و با همین وعده بود که فرخی یزدی به ایران برگشت. بعد از مدتی تحت نظارت نظمیه بود و با افول ستاره قدرت و بخت تیمورتاش خودش از لوبت زندان و در زندان هم از دنیا رفت. فرخی یزدی هم بازداشت و زندانی شد و نهایت در چند روزی در سال 1318 از دنیا رفت که گفته میشه که با آمپول هوا توسط پزشک احمدی که بسیاری از زندانیان سیاسی مثل تقی ارانی و دیگران رو با آمپول هوا در واقع مفتول ساخت. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1342 که شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه به تهران سفر کرد و خب این سفر با توجه به اتفاقاتی که در بهار و تابستان 1342 رخ داده بود برای محمد رضا شاه در واقع یک امیدی بود. خب میدونیم که در بهار و تابستان 1342 اعتراضات مردمی که قیام 15 خرداد اوج اون بود رخ داده بود و در واقع محمد رضا شاه با سرکوب مردم میشه گفت که مشروعیت خودش رو در نزد اکثریت تو مذهبی مردم ایران از دست داده بود و خب شارل دوگل به عنوان یک رئیس جمهوری که در واقع بسیار مورد توجه افکار عمومی بود به ایران اومد و نکته اینجا هست که در واقع دوگل در این سفر از میان مردم کاروانش حرکت کرد و رفتار خارج از عرف دیپلماتیک که با مردم دست میداد باعث شور و هیجان مردم ایران شد، مردم تهران شد. همیشه گفت که یک سفر تاریخی بود که به تهران انجام داد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1344 که محمد رضا شاه فرمان تشکیل کتابخانه پهلوی رو داد. این کتابخانه که در واقع یک کتابخانه مستقل سلطنتی بله. بود، محمد رضا شاه خودش ریاست عالی اون رو به دست گرفت و در اساسنامه‌اش اومده بود که یک مرکز جهانی برای نگهداری و نشر آثار و اسناد ایرانی هست. سرمایه اولیه کتابخانه هم از سوی خود شاه پرداخته شد و هیئت امنای اون که شورای فرهنگ سلطنتی نامیده میشد، وزیر دربار، وزیر فرهنگ و هنر و وزیر آموزش و پرورش بود که اینا در واقع اعضای حقوقی بودن و اعضای حقیقی اون کسانی مثل ابراهیم پورداوود، حسن تقی‌زاده، محمد حجازی، علی اصغر حکمت، رضازاده شفق، علی اکبر سیاسی، فخرالدین شادمان و عیسی صدیق و چند تن دیگر از جمله بدیع‌الزمان فروزانفر بودن. کتابخانه پهلوی دارو ترجمه دفتر ریاست و سازمان فنی و انتشارات داشت و مأموریت شاه در همون سال اول این به کتابخانه این بود که برای تألیف تاریخ ایران اقدام کنه و همچنین یکی از کارهایی که کتابخانه پهلوی انجام داد برگزاری کنگره ایران شناسان در شهریور 45 با همکاری یونسکو بود و در همین در واقع کنگره هستش که این کتابخانه به عنوان مرکز بین‌المللی اتحادیه جهانی ایران شناسان انتخاب شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1354 که مقر مخالفان دولت عمان در ظفار توسط ارتش ایران تصرف شد. ظفار خب یک منطقه در عمان بود که در اونجا خب مردم از امکانات بسیار کم برخوردار بودن با توجه به اختلافات سیاسی که پیش از سلطنت سلطان قابوس بین در واقع مسقط و این منطقه وجود داشت و همین باعث شد که در واقع نیروهای چپ در اونجا رشد میکنن با توجه به اینکه خب وعده از بین بردن این بی‌عدالتی رو میدادن و خب این چپگران تحت حمایت شوروی و چین بودن. علیه سلطنت سلطان قابوس اینها قیام کردن، یک عملیات مسلحانه انجام دادن و خب اگر در واقع این منطقه به دست در واقع این نیروهای چپ میافتاد، خلیج فارس تحت میتونست کم کم تحت سیطره این نیروها قرار بگیره و تهدید علیه منافع غرب و شهرنشین‌های خلیج فارس باشه. و همین دلیل ما میبینیم که از لحاظ مالی عربستان سعودی و از لحاظ اطلاعاتی غرب کمک کرد و ارتش ایران هم به عنوان نیروی نظامی وارد عمل شد و در واقع یک عملیات برون‌مرزی بود که در این دوره انجام شد. خب در واقع چندان مورد حمایت مردم هم نبود چون در واقع از یک سلطنت واپسگرایی که وابسته به غرب بود این ارتش اعزام شده بود و گفته میشه که 700 تن از نیروهای نظامی ارتش در این عملیات کشته شدند، اما این در واقع تعداد تلفات مخفی نگه داشته شد. نهایت هم در آذر 54 این سلطان قابوس پایان جنگ رو اعلام کرد، اما خب در چند روزی بودش که اون مقر مخالفان در ظفار توسط ارتش ایران تصرف شد و تا مدتی به صورت در واقع تقریب و گریز و تک و توک ما عملیات های این گروه رو داشتیم، اما در واقع میشه گفت که پایان این عملیات ارتش ایران در چنین روزی در سال 1354 بود. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط میشه به سال 1357 که نعمت الله نصیری که قبلا رئیس ساواک بود و بعد از برکناری از ریاست ساواک به پاکستان در واقع به عنوان سفیر ایران در پاکستان اعزام شده بود، با توجه به اقداماتی که دولت شریف ما به همچنین سلطنت پهلوی برای مقابله با فساد و ظلم و اینها شروع کرده بود، یکی از افرادی که در واقع به عنوان یکی از مخرهای وضعیت سابق شمرده می شد نعمت الله نصیری بود که در دوره او ساواک هم در واقع مفاسد مالی داشت و همین که خب از لحاظ سرکوب به عنوان یک بازوی سرکوب شناخته می شد و نعمت الله نصیری سالها رئیس ریاست این سازمان رو به عهده داشت و برای در واقع یک درباخ سر نشون دادن به مخالفان او هم جزو کسانی بود که بایستی دستگیر میشد، با وجود اینکه در ماموریت سفارت ایران در پاکستان بود از اونجا بازگردانده شد و به زندان منتقل شد و در زندان بود که انقلاب شد و به دست انقلابیون افتاد و پس از پیروزی انقلاب دوباره شد.
متشکرم، نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم. جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز بخیر.
سرزمین من.
ای سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن. ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو روان و جان من.
وطن نوشته بود شدم تو ایران نرشته ای، اثر نوشته رو شدم به خاک خود نرشته ای. به بوهنر شوق و در رواق وقت ها به تن سرود عشق را به تن همیشه داغدان به ما.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
آقای جلال کلهر از هرسین برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن با سلام محوطه کوه بیستون در شهرستان هرسین، بزرگترین سنگ نوشته جهان مربوط به دوره هخامنشیان رو در خود جای داده. در واقع نقش برجسته و کتیبه داریوش بزرگه که در این کتیبه به گردنهای تعدادی از اسیران رومی تناب بسته و دستاشون نیز از پشت سر به هم بستن. خیلی ممنونیم از اینکه امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید در برنامه زندگی سرزمین من. آوان رو به شما تقدیم کردیم. امروز در تاریخ سرزمین من گفتگوی ویژه، گفتگوی روز و کرونا بیماری قند. تا فردا، روز و روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تصویب استنحال وام‌های دریافتی مراکز گردشگری تا پایان سال 1400.
آغاز فعالیت مرحله منطقه 23 جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در دو بخش آیینی سنتی و ملی
و انتشار فراخوان نهمین جشنواره بین‌المللی